وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ضمن اینکه مردم را در برابر دستورات آسمانی به دو قسمت تقسیم شده می‌یابیم، قرآن کریم علت انحراف کفار و مکذبین را فریب دنیا می‌داند. می‌فرماید دنیا اینها را فریب داد و فریب می‌دهد. در اثر فریب دنیا اینها عملاً و اعتقاداً کفر و تکذیب دارد و دنیا را در پنج مرحله خلاصه شد که همه مراحل پنجگانی او غرور است و فریب، ولی آخرت را در سه مرحله خلاصه فرمود که همه مراحل سگانش حقیقت است و عینیت. باز در پایان آیه فرمود و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا جز متاع فریب چیزی دیگر نیست. منظور از دنیا زمین یا آسمان یا دریا یا صحرا و کوه نیست، اینها آیات الهی هستند و موجوداتی هستند که خدای سبحان اینها را آفرید و خیر و رحمت و نشانه الله علیم و قدیر. دنیا اون اعتبارات و نسبی است که مردم با اون اعتبارات زندگی می کنند. زمین دنیا نیست، آیت الهی است و موجودی است پربرکت و متاع غرور نیست. آسمان آیت الهی است و نشانه حق است و متاع غرور نیست. اون چه که دنیاست همین عناوین پنجگانه است که انسان را به خود سرگرم می‌کند. این که بگوییم فلان شی مال من است نه مال تو، من این مقام را دارم نه تو، این مال من بودن و مقام من بودن امری است اعتباری. این در حوزه اعتبار وجود دارد، عینیت و واقعیت که ندارد. این فرش وجود خارجی و وجود واقعی است. ارتباط مالکیتی که بین این فرش و زید است و امری است قرار دادی و الا فرش که وجود واقعی است. این مال من بودن و من مالک او هستم، این میشه اعتباری و این است که اوهام و خیالات را برمی انگیزاند و این است که انسان را می فریبد و این میشود دنیا، نه اون اصل وجود خارجی یک شیء مثل زمین، مثل دریا، مثل صحرا. اینها را قرآن به عنوان آیات الهی می داند و از اینها به نیکی نام می برد. اون اعتبارها و قراردادها به نام دنیاست و این جز فریب چیزی دیگر نیست و جز بازی چیزی دیگر نیست و و من حیات دنیا الا لعب و لعب. منتها این امر اعتباری که یک امر فریب بیش نیست، متکیس به این عرض، به این آسمان، به این دریا، به این صحرا و مانند آن. سخن در این است که این امور اعتباری که به این اشیاء خارجی تکیه می کنن، اینها بالاخره مخلوق خداست. خدا همونطوری که آخرت را آفرید، حیات اعتباری دنیا را هم آفرید. این طور نیست که دنیا یعنی این حیات اعتباری معدوم باشد، و این طور هم نیست که موجود باشد ولی به خدای سبحان ارتباط نداشته باشد. هم موجود است و هم وابسته به خدای سبحان است، زیرا اگر موجود هست که نمیتواند مستقل باشد، قهرند به خداوند سبحان مستند هست. در نتیجه دنیا متاع غرور خواهد بود و دنیا را همونطوری که فعل خدا می دانیم مانند آخرت، باید این غرور بودن را توجیه کنیم که آیا خدای متعالی متاع غرور آفرید؟ خدای متعالی لهو و لعب را آفرید؟ یا دنیا را خدا خلق نکرد؟ نمیتوان گفت دنیا مخلوق خدا نیست و نمیتوان گفت دنیا لهو و لعب نیست، چون هم دنیا را خدا خلق کرد و هم دنیا را قرآن کریم می‌حذر کرده، فرمود و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. از اون طرف خدای متعالی حکیم است و حکیم کار باطل نمی کند و خودش هم فرمود به ما کنا لاعبین، ما اهل لعب و بازی نیستیم، ما لاعب و بازیگر نیستیم. خب جمع این مطالب چگونه خواهد بود؟ از طرفی خدا دنیا را خلق کرد همونطوری که آخرت را خلق کرد، از طرفی فرمود دنیا جز فریب چیز دیگر نیست و دنیا جز بازیچه چیزی دیگر نیست، و از طرفی فرمود ما بازیگر نیستیم و ما کنا لاعبین. پس این متاع غرور و متاع لهو و لعب را کی آفرید؟ در قرآن کریم می فرماید دنیا بازیچه است و دنیا را ما آفریدیم ولی ما بازیگر نیست. بیان ذالک، شما میبینید یک پدر عاقل و حکیم که بخواهد کودک خردسالش را به کمال وادارد، ضمن این که برای او برنامه تحصیلی تهیه میکند، اسباب بازی هم فراهم میکند. وقتی به منزل می رود لوازم لهو و لعب را به همراه می برد که بچه بازی کنه. اون ابزار لهو و لعب جز برای بازی و لهو و لعب به درد چیزی دیگر نمی خورد. این یک. و بچه‌ای که با اون ابزار مأنوس است، کار او بازی است. این دو. ولی پدر عاقل است، بازیگر نیست، زیرا کودک را به بازی گرفتن حکمت است، نه بازیگر بودن. پدر بازیگر نیست، لاعب نیست، اما کودک خردسال را به بازی میگیرد که مقداری او بازی کند و مقداری درس بخواند. یا هیئت مدیره یک مدرسه ضمن اینکه برنامه تحصیلی دانش آموزان را تنظیم می کنند، یک ساعتی را هم برای بازی تعیین می کنند، می گویند فلان ساعت ساعت بازی است. اون زنگ بازی ظرف لعب و لهو است، بچه های محصل در اون یک ساعت بازی می کنند و این یک ساعت را هیئت مدیره تنظیم کرده است، اما هیئت مدیره هیئت عاقلی است نه بازیگر. بچه ها را به بازی گرفتن عقل و حکمت است، نه اینکه هیئت مدیره بازیگر باشد. خدای سبحان می فرماید اهل دنیا را به دنیا سرگرم کردن حکمت است و ما اینها را به این بازیچه مأنوس می کنیم تا مقداری بازی کنند و در خلال این بازی یک مقداری آرامشی تهیه کنند که به اون یاد حق بپردازند، به اون هدف نهایی بپردازند. اگر بگوییم دائما به یاد حق باشید، مقدور اکثری نیست. و اگر همه کارها را برای رضای خدا بکنند، این مقدور اوحدی از مردم است نه اکثری. به اینها میگوییم یک مقدار از این زینت ها استفاده کنید، یک مقداری بخورید، بپوشید، بنوشید، بخوابید، آسایش داشته باشید، بعد اقیم صلات لدلوک شمس الی غسق الليل، بعد و اعد لهم ما استطعتم من قوة، بعد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم و هکذا. یک مقدار اینها را به بازی سرگرم میکنیم تا انس بگیرن، بعد به اون هدف نهایی برسن. اونها که جزء اوحدی از انسانهای کاملن در هیچ کاری بازی نمی کنند. وقتی به امام صادق علیه السلام گفته شد طبق نقل مرحوم مفید که امام بعد از شما کیست، فرمود من لا یلهو و لا یلعه، کسی که اصلا اهل بازیچه نیست. در این حال موسی بن جعفر علیه السلام وارد شد، کودک خردسالی بود، یک بره‌ای در اختیار داشت. خطاب به این بره کرد که اسجدی لربک، در پیشگاه خدا خاضع باش و سجده کن. امام ششم سلام الله علیه فرزندشو در بغل گرفت، فرمود به ابی من لا یلهو ولا یلعب، پدرم فدای فرزندی که در خردسالی هم از لهو لعب نیست. بعضی در همه مراحل زندگی عابد الهی اند و لله زندگی می کنند، این اوحدی از انسانهای کامل هند. بعضی در همه مراحل پنجگانه با لهو و لعب به سر می برند که دیروز اشاره شو، منتها کودکیست 90 ساله، کودکیست 80 ساله. بعضی خلط و عملا صالحا به آخر سیا، گاهی به لهو و لعب می پردازن، گاهی هم به تحصیل سعادت. دنیا متاع بازی است. خدای متعالی انسانها را به بازی می گیرد که مقداری بازی کنند، مقداری راه بروند. فتحصل که دنیا جز لهو و لعب نیست اولا، و دنیا را مانند آخرت خداوند سبحان خلق کرد ثانیاً، خداوند سبحان حکیم است و لائب نیست ثالثاً، دیگران را به بازی گرفتن حکمت است. لذا فرمود و مل حیات دنیا الا متاع و غرور. چون در آخرت هم عذاب شدید است و هم مغفرت الهی و رضوان، لذا در قرآن کریم ما را هم به پرهیز از آتش دعوت می کنند، هم به تحصیل بهشت مأمور می کنند، هم می فرماید اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، هم می فرماید سابقوا الى مغفرة و جنه، میگوید از اون عذاب بپرهیزی و به سوی این جنت و رحمت بشتاب. در چند جای قرآن سخن از پرهیز از عذاب است، در چند جای قرآن سخن از مسابقه و مسارعه و شتابون به طرف بهش رفتن است. در این آیه فرمود سابقو الى مغفرت من ربکم و جنه، سبقت بگیری، بکوشید قبل از دیگران به بهش بروید، بکوشید که این گوی سبقت را شما ببرید. سبقت بعد از سرعت است و سرعت بعد از حرکت است و حرکت بعد از معرفت است. اول انسان باید بداند که در چه مقطع است، بعد از فهمیدن و معرفت راه را طی کند، بعد از شروع به حرکت و هجرت از مبدأ بکوشد که این راه را به سرعت بپیماید، بعد از سرعت بکوشد که از دیگران سبقت بگیرد و بعد از اینکه سبقت گرفت دیگران را هم دریابد به مقام امامت برسد. اینها مراحل پنجگانی است که قدم به قدم قرآن کریم انسان را به این مراحل آشنا میکند و امر میکند. اما اون قدم اول را فرمود یک سلسله امور رجز است و رکس است و پلیدی است، از هر رجز و رکس و ناپاکی هجرت کنی و رجزه فهجو. این هجرت همیشه هست، چه اینکه جهاد همیشه هست. فرمود از هر پلیدی و ناپاکی مهاجرت کنی، پرهیز کنی، دوری کنی. این نقطه آغاز کمال است. کسی که بخواهد کامل بشود اول باید از پلیدی ها و ناپاکی ها بگریزد، اون آلودگی ها که در درون اوست. اگر متکبر است از او هجرت کند، اگر آزمند است و حریص است از او هجرت کند، اگر حسود است از او هجرت کند و اگر گرفتار دیگر رذایل نفسانی است از او هجرت کند، از اونها بپرهیزه. این ور رجزه فهجو و این معرفت میخواهد. بیان از امیر المؤمنین علیه السلام رسیده است که ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفه، هیچ حرکت و تلاشی نیست مگر بعد از شناخت به معرفه. انسان بداند که چی بد است و چی خوب است، از چی بگریزد و به سوی چی بشتابد. بیان معروف امیر المؤمنین علیه السلام این است که رحم الله امرأً عرف من عین و فی عین و الی عین، خدا انسانی را رحمت کند که اصول دینش را بشناسد، هم آغاز هستیش را بداند، هم پایان هستیش را بفهمد، هم این بین راه را درک کند. اصول دین که از سه اصل با بیشتر نیست. انسان یک مبدعی دارد که مانند دیگر موجودات از اون مبدع خلق شده است، یک معادی دارد که مانند دیگر موجودات به سوی اون معاد و پایان می رود، و چون مبدعی دارد و معادی دارد راهی دارد. ممکن نیست بین آغاز و انجام مسیر نباشه. اون مسیری که از آغاز شروع می شود و به انجام ختم می شود مسیر وحی است و رسالت است و نبوت است و دین. لذا اصول دین نه بیش از ستا خواهد بود نه کمتر از ستا. توحید است و نبوت است و معاد، نه کمتر از ستا نه بیشتر از ستا. انسان از یک مبدأ خلق شد و به یک معاد میرسد و یک راهی را باید طی کند. حضرت فرمود رحم الله امرأً عرف من عین، که از کجا شروع شده و فی این در چه مسیری است، در چه دینی است و الی این به کدام مقصد می رود. این ناظر به اصول سگانه دین است. بنابراین هیچ حرکتی نیست مگر بعد از معرفت. وقتی قرآن کریم ما را به هجرت از پلیدی وامی دارد، هم پلید را به ما میگوید بشناسید، هم طیب را به ما میگوید بشناسید، هم میگوید از پلید هجرت کنید و با سوی طیب قصد کنید و آهنگ طیب کنید. این مقام اول و قدم اول که قدم هجرت است. فرمود این راه را که حالا بعد از معرفت که قدم اول معرفت است، قدم دوم هجرت و حرکت، این راه را که دارید میرید لنگون لنگون نرید، سار او الى مغفرت من رب بکن. این را در سوره آل عمران فرمود که شما با سرعت این راه را طی کنید. این طور نیست که در راه خیر اگر کسی سریع بود آسیب ببیند یا آسیب برسد، چون در راه خیر هیچ تزاحمی نیست، تمام درگیری ها و تزاحم در متاع غرور است، ولا در معنویت هیچ تزاحم نیست. لذا هیچ یکی از انبیا با دیگر پیامبر درگیری نداشتند، هیچ ولی با دیگر اولیای الهی تزاحم ندارند. در راه خیر هرگز درگیری و تزاحم نیست، هر جا درگیری است سخن از متاع غرور است. محدوده زد و خورد و اختلاف محدوده متاع غرور است، یا هر دو باطلن یا یکی باطل و دیگری حق. اگر هر دو حق باشن ممکن نیست درگیر و مزاحم هم باشن. لذا فرمود سار او الی مغفرتن، در این راه سرعت بگیرید، هیچ مزاحمی در بین شما نیست، برای شما نیست. این مرحله سوم. وقتی سرعت به کمال رسید به ما میفرماید به این اکتفا نکنید در کارهای خیر مانند دیگر خیرها هستید، بلکه بکوشید از اونها هم جلو بزنید. سابقو یعنی سبقت بگیرید، مسابقه بدید، ببینید کی برنده میشود، بکوشید که شما برنده بشوید. زیرا نه جلو افتادن در کارهای خیر نقص است و نه جلو افتادن مانعی دارد. سابقو الی مغفرت و جنت. وقتی که گوی سبقت را ربودی، از دیگران جلو زدی و همه را کنار زدی، به فکر همه باشی، بگوید وجعلنا للمتقین امام، از خدا بخواهید که امام مردم و امام مردم باشی، که مردم شما را ببینند و همراه شما و دنبال شما حرکت کنند، به فکر دیگران باشید. اصولا کسی که سابق شد امام خواهد بود، کسی که جلو رفت به فکر دیگران خواهد بود. یکی از فضائل آن است که انسان به فکر دیگران باشد، یکی از فضائل آن است که انسان نعمت الهی را به دیگران هم برساند. ممکن نیست کسی به کمال برسد و بگوید کمالی که من تحصیل کردم مال خود من است، کاری به دیگران ندارد. خود اون کمال احساس مسئولیت را به همراه دارد. لذا مرحله پنجم مرحله امامت است که از این مقام تعبیر شده به وجعلنا للمتقین امام. فتحصل در برابر اون ادوار پنجگانه اهل دنیا که همش غرور بود، لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر بود، برای اهل معنا مراحل پنجگانه است که همش خیر و رحمت و برکت است. اول معرفت است، دوم هجرت است، سوم سرعت است، چهارم سبقت است، پنجم امامت متقین. وجعلنا للمتقین امام. و چون راه راه حق است، در این مسابقه هرگز نه انسان مزاحم کسی است نه دیگران مزاحم انسان است. اصولا در راه خیر زحمتی برای احدی نیست. لذا فرمود و سابقو سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت، به مغفرت که اول باید انسان تطهیر بشود و آمرزیده بشود، دوم وارد بهشت سعادت بشود، اگر مغفرت نشد که بهش نیست. سابقو الى مغفرت و جنه که عرضش وسعتش به اندازه آسمان ها و زمین است، از باب تشبیه اون معنا به امر دنیایی. اگر مقصد وسعتش به اندازه آسمان ها و زمین است، راهش هم به اندازه آسمان ها و زمین است. لذا در این راه هیچ زحمتی نیست. اون کسی که این راه خیر را دارد طی می کند هرگز احساس حسد نمی کند و احساس عجز نمی کند. اون کسی که راه افتاده هرگز نمی گوید خسته شدم، یا راه سخت است، یا تنگ است، یا باریک است، یا مزاحم کسی هم، یا مزاحم دارم. زیرا راه بهشتی که عرضها که عرض سماع و عرض، خود این راه هم این چنین است. ممکن نیست مقصد وسیع باشد و راه تنگ. لذا اونها که اهل خیرن دلی دارن مثل دریا، اگر به جبهه می روند از هیچ چی نمی ترسند، و اگر در راه کمالات دیگرن از هیچ چیز آسیب نمی بینند. نه به کسی آسیب می رسانند، نه از کسی آسیب می بینند. هرگز هراس و ترس در دل اهل اله نیست، زیرا او راه را وسیع می بینند. ممکن نیست مقصد به اندازه آسمان ها و زمین وسعت داشته باشد و راهش تنگ. لذا به ما دستور سرعت اولا و سبقت ثانیا دادن، گفتن بشتابید و جلو بزنید. به همه میگوید، جمع است، یعنی به همه میگوید بشتابید. معلوم میشود در راه خیر اگر همه هم سریع بروند کسی مزاحم کسی نیست. همه هم بخواهند سبقت بگیرن، راه برای همه باز است، تا لطف الهی شامل حال کی بشه. لکلن وجهتون هبه مولیها فستبقوا الخیرات. این را در سوره بقره فرمود هر کسی چهره ای دارد و زمامش به دست چهره آفرین است. شما بکوشید در خیرات مسابقه بگید. راه خیر به اندازه دریا وسیع. انسانی که در مسیر خیر افتاد هرگز احساس غربت نمی کند، احساس وحشت نمی کند، زیرا دل تنها به یاد حق می آرمد و بس. که علاوه ذکر الله تس به این نور که مصدر بودن این جمله به علا و تقدیم به ذکر الله بر تس به این نور قلوب مفید حضر است. نفرمود علا تس به این نور قلوب به ذکر الله، نمود علا به ذکر الله تسبعین ملغوب. دل فقط به یاد حق می آرمد و بس. اگر کسی دل به حق داد در هیچ راهی احساس خطر نمی کنه. این سخن لا تحزن ان الله معنا سخن اسوه ماست. اگر ما بو اعتصا داریم، به او اقتدا داریم، به او تعصی می کنیم، به او و به او پیروی میکنیم، حرف ما باید لا تحزن ان الله معنا باشه. اصولا در مسیر باز جا برای حزن و خوف نیست، چون لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خاصیت مسیر بهشت این است. لذا فرمود سابقوا الى مغفرت من ربکم و جنت که عرضها که عرض سماع و الارض. این عرض به معنای وسعت است ظاهرا، نه عرض در برابر طول. وسعتش به اندازه آسمانها آسمان و زمین است. در سوره آل عمران دعوت به سرعت کرد. سرعت کنی میرید به بهشتی که عرضها عرض السماوات والارض. آیه 133 سوره آل عمران، از آیه 131 به بعد این مسائل شروع می شود. همونطوری که در باره بهشت فرمود به بهشتی که آماده است بشتابید، در باره جهنم می فرماید از جهنمی که آماده گرفتن شماست بپریزید. و اتقوا النار التي اعدت للكافرین، در این آیه محل بحث سوره حدید فرمود اعدت للذین آمنو، یعنی بهشت برای مؤمنین آماده است و جهنم برای کفار آماده است. در سوره آل عمران آیه 131 به بعد این چنین است: و اتقوا النار التي اعدت للكافرین و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بشتابید به مغفرت حق و بهشتی که وسعتش به اندازه این نظام آفرینش است. در روایات باب بهشت اونطوری که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه جمع آوری فرموده، روایاتی است که میگوید منزل یک مؤمن در بهشت به قدری وسیع است که اهل دنیا اگر بخواهند در اون منزل جا بگیرند جا دارد. این کدوم عالم است؟ این چه عالمی است که جان ما به اندازه او میارزد و اگر خود را به دنیا فروختیم مقبول شدیم؟ فرمود بشتابید به یک بهشتی که وسعتش به اندازه آسمان و زمین است. در سوره آل عمران سماوات دارد که جمع محلا بر افلام است، اونجا جنس است که شامل همه اینها خواهد شد، چون جنس است شامل همه اینها می شود. منتها بعضی خواستن بگویند که این آیه سوره آل عمران وسیع تر از آیه سوره حدید است، زیرا در آیه سوره آل عمران فرمود ارزوها السماوات، در سوره حدید فرمود ارزوها که ارز سماع ولست. هم در سوره آل عمران جمع محلا و الف را آمده، در سوره حدید مفرد، و هم این که در سوره آل عمران خاف ندارد نفرمود ارزوها که ارز سماع، ولی در سوره حدید با کاف ذکر شده که فرمود ارزوها که ارز سماع. ولی روی تحلیلی که از مسئله سرعت و سبقت به عمل آمد معلوم می شود که اون چی که در سوره حدید فرمود بالاتر از آن است که در سوره آل عمران ذکر شده، چون آل عمران سخن از مسارعت است و سوره حدید سخن از مسابقت است. در سوره آل عمران دستور سرعت می دهد، در سوره حدید دستور سبقت میدهد، سبقت بعد از سرعت است. یک متحرک وقتی راه افتاد و شتابون به سرعت حرکت کرده است میتواند سبقت بگیرد. سبقت مرحله کامله سرعت است. چون در سوره آل عمران در باره سرعت دستور داد و در سوره حدید در باره سبقت، معلوم می شود محتوای سوره حدید بالاتر از محتوای سوره آل عمران است. و چون مقام اون کسی که سبقت گرفت بالاتر از مقام کسی است که سرعت دارد، قهرن مسئله سماعی که در سوره حدید گفت جنس است شامل همه می شود، و مسئله کافی که در اونجاست کافی نیست که بگوید عرض این مثل آن است، یعنی به اون اندازه نیست. و سار او الى مغفرت من رب بکن و جنت که عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، برای متقین آماده شد. بشتابید بگیرید، بشتابید بگیرید، راه را انسان باید بفهمد در کدوم راه بشتابد. فرمود این بهشت که وسعتش به اندازه جهان است برای متقین، بشتابید بگیرید. بشتابیم راهش کدومه؟ راهش اینه، چون این برای متقین است. متقین چیه؟ الذین ينفقون في السراء والضراء، اونها که در حال نشاط و اندوه، در گرانی و ارزانی، در فراوانی و کمی اهل انفاقن، اینها اوصاف متقین را دارا هستند. الذين ينفقون في السراء والضراء، یکی، والکاظمین الغیظ، اون خشم را فرو می نشاند. این غیظ و غضبی که در نهان و نهاد هر کسی است، مانند یک سگ درنده احیانا انسان را حمله می کند، متقینی که بهش به انتظار اونهاست، کسانی هستند که این سگ درونی را مثل کلب معلم تربیت کرده که بی جا و بی خود پرخاش نکند، به کسی رو نگزد و نگیره. این سگ شکاری اونقدر قدرت دارد که تمام سنگلاخ های صعب العبور کوه ها را طی کند و شکار را بگیرد، اما اونچنان در تحت تدبیر و تربیت مسئول خودش هست که کار به کار کسی ندارد. نه اینکه کلب معلم دوندگی یا درندگی او کم باشد، منتها سگی است تربیت شده. فرمود انسان در نهاد خود یک کلبی دارد که باید معلمش کند. این کلب را میتواند در جبهه ها به عنوان اشد و الکفار اغرا کند، اما در میان مسلمین به عنوان رحما و بینهم باشد. این سگ هرگز دهن باز نکند، پارس نکند، به کسی رو نگزد. کاظم غیظ نه یعنی بی خشم است، خشمش رو فرونشون زنجیر کرد، مهار کرد برای روز لازم، نه اینکه غضب ندارد. اون کسی که غضب نداشته باشد که انسان کامل نیست. بیان را امیرالمؤمنین علیه السلام اونطوری که در نهج آمده دارد، فرمود رد دور حجره حیسو جا فإن الشر لا يدفعه إلا الشر، فرد یا جامعه ستمپذیر نباشید که هر سنگی آمد قبول کنید، سنگ را هر جا که آمد برگردانید. اینطور نباشد که سنگی بیاید سرتون را بشکنید و شما تحمل کنید، هر جا سنگ آمد همون را برگردانید. رد الحجره حیسو جا فإن الشر لا يدفعه إلا الشر، اما چون کسی از مسلمین به شما سنگی نمیزند شما برخاش نکنید، سنگ را هر جا که آمد بگیرید و توان ردش داشته باشید. این کنترل قدرت غضب است. این میشه کظم غیظ، نه محو غیظ. این غیظ را فرو می نشاند تا در جای ضرورت و لازم این غیظ را افشا کند. والعافین عن الناس، از توده مردم عفو میکنند. والله یحب المحسنین، چون اینها احسان است، خدا محسنین را دوست دارد. باز متقین کیانند؟ والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، متقینی که بهشت به انتظار اونهاست، کسانی هم که اگر یه وقتی ستمی کردن یا با آلودگی مبتلا شدن متذکر الله بشن، استغفار کنن و اون لغزش را ترمیم کنن و اون گناه را جبران کنن. و غافری غیر از خدا نیست. و من یک پروزنوبه لله و لم یسر رو علا ما فعلو و هم یعلمو، گذشته را تکرار نکنن، اصراری بر گناه نداشته باشن، نگوین این گناه صغیر است، چون لا صغیرت معل اصرار، اگر صغیره تکرار شد که صغیره نیست. و اصولا اگر ما بدانیم که حرف که را زیر پا میگذاریم صغیره نخواهیم داشت. به ما فرمودن شما به خود گناه نگاه نکنید، یک گناه کوچکیست، ببینید حرف کی رو دارید زیر پا میگذارید، روی اون دید اصلا صغیره ای نداری. بر فرض صغیره نسبی باشد، اگر کسی اصرار کرد این صغیره اصرار شده می شود کبیره. فرمود متقین کسی است، متقین کسانی هستند که اصراری بر کار زشت نداره. خب اگر فرمود سار او الی مغفرت من ربکم و جنت، که این جنت اعدت للمتقین، مال متقین است، راه را هم نشون داد. چجور سرعت کنیم؟ یعنی در انفاق فی السراء و الضراء سرعت کنیم، یعنی در کظم غیظ سرعت کنیم، یعنی در عفو از مردم سرعت کنیم، یعنی در احسان سرعت کنید، یعنی در استغفار سرعت کنید، که در فضیلت استغفار آمده تعتر و بالاستغفار لا تفزح کن روائه الذنوب. این در روایات ما در فضیلت استغفار هست که معصومین علیهم السلام فرمودن استغفار کنید، چون استغفار مانند عطر خوشبویی است که نمیگذارد بوی بد گناه شما رسوا کند. تعتر بالاستغفار، با استغفار خود را معطر کنید، ولا یه روزی این مردار که بدبوست بوش در میاد. تعتر بالاستغفار لا تفزح کن روائه الذنوب، با استغفار خود را معطر کنید که بوی بد گناهان رسواتون نکنید. راه استغفار را شتابون رفتن و دیگر راههایی که در این دو سه آیه مطرح شده شتابون رفتن سرعت به بهشت است، زیرا فرمود سار او الی مغفرت و جنت، که این جنت اعدت للمتقین. متقین کیانم؟ الذین ينفقون الذین کذا و کذا، یعنی این راه ها را به سرعت طی کنید. اگر به سرعت طی کردید به مرحله سبقت میرسید، اگر به مرحله سبقت رسیدید میشید از سابقون از سابقون، اولئک هم المقربون. بنابراین اون چی که در آیه محل بحث سوره حدید میخوانیم که سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء والارض او عدت للذین آمنوا بالله و رسوله، فوق آن است که در سوره آل عمران بیان شده. در پایان همین آیه محل بحث فرمود این را هم بدانید که به استحقاق کسی نیست، هیچ انسان وارسته مجاز نیست بگوید من خودم زحمت کشیدم درس خوندم عالم شدم، من خودم زحمت کشیدم تلاش کردم شب زنده‌داری کردم به اینجا رسیدم، زیرا همه اینها فضل الهی است. همین راه رفتنها و همین راه دیدنها و همون مقصد یافتنها و مقصد رسیدنها همه فضل الهی است که شامل حال انسان می شود. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل عظیم. او خدای سبحان است که دارای تفضلات عظیم است، که نمونه های از این تفضلات عظیم را در این آیه بیان فرموده. الحمدلله رب العالمین.